أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. اشکال یازدهم به نظریه خطابات قانونی این است که میگن عام به دو قسم، عام مجموعی و عام استقراری یا افرادی تقسیم شده. در عام مجموعی مجموع به ما و مجموع مورد تکلیفه و تا مجموع امتثال نشود، تا مجموع اتیان نشود، تکلیف امتثال نشده. اما در عام افرادی هر کدام از افراد به تنهایی مورد تکلیف هستند. اشکال این است که اگر خطاب انحلال پیدا نکند، کما اینکه در خطابات قانونیه اساس بر عدم انحلاله، لازم میاد فرقی بین عام مجموعی و عام افرادی نباشد، چون این دو عام فرقی ندارند الا اینکه عام افرادی منحل به تعداد مکلفین میشه و عام مجموعی نمیشه. مثلا اکرم العلماء عام افرادی و استقراقیه، یجب الایمان بالائمه عام مجموعی است. خب اگر ما بگیم خطابات شرعیه به نحو خطابات قانونیه و در خطابات قانونیه انحلال به عدد نفوس مکلفین نیست، نتیجه این است که تقسیم عام به عام مجموعی و عام افرادی صحیح نباشه، فرقی بین اینها دیگه وجود نداشته باشه. این اشکال یازده. پاسخ ما به این اشکال، علیکم السلام و رحمت الله، این است که خوب عنایت بکنید، فرق بین عام مجموعی و عام استقراقی همانطور که مستشکل گفته در این است که تکلیف در اولی به مجموع به ما و مجموع متعلق شده، مثل وجوب ایمان به ائمه. ایمان به ائمه مجموعا متعلق وجوب واقع شده، لذا اگر به یکی از ائمه ایمان آورده نشود این واجب اتیان نشود. اما در عام استقراقی به عدد افراد عام تکلیف مستقل و در نتیجه امتثال مستقل محقق میشه. به عبارت دیگر در عام استقراقی به عدد افراد عام موافقت و مخالفت متصور است، اما در عام مجموعی یک موافقت و یک مخالفت بیشتر نیست. یا این ایمان به ائمه یک جا هست که موافقت، یا ایمان به ائمه نیست، حالا ولو یکیش اونجا مخالفت شد. ببینید این توضیح رو ما راجع به عام مجموعی و افرادی دادیم که معلوم بشه مسئله انحلال خطابات قانونیه آیا با این تقسیم سازگار هست یا نیست. ما قبلا هم گفتیم در پاسخ به اشکال دهم که انحلال خطابات قانونیه تارتن به حسب مکلف تصویر می شود و اخرى به حسب مکلفون به. از حیث مکلف هم در عام مجموعی و هم در عام استقرایی انحلالی نیست. یعنی چی؟ یعنی مکلفین به تکلیف وجوب ایمان به ائمه و مکلفین به تکلیف اکرم العلماء هر دو مخاطب به یک خطابند. اینجور نیست که یجب الایمان بالائمه خطابی باشد که منحل به عدد افراد مکلفین بشه و خطاب اکرم العلماء خطابی باشد که منحل به عدد افراد مکلفین بشه. هر دو یک خطابند. مکلفین، همه مکلفین با همین یک خطاب قانونی مورد توجه قرار می گیرن، به همون لسانی که قبلا هم اشاره کردیم. خب اگر علیکم السلام، اگر از این جهت فرقی نیست بین اینها، نه بین عامه، نه در عامه مجموعی و نه در عامه افرادی، مکلفین هر کدام مخاطب به یک خطاب خاص و مستقل نیستن، اما اون چه که باعث فرق بین خطاب فرق بین عام مجموعی و عام استقراقیه از حیث مکلفون به، یعنی در عام مجموعی مکلفون به مجموع واحده، در عام استقراقی مکلفون به متعدده. یعنی به حسب افراد عام در عام استقرایی و افرادی خطاب انحلال پیدا میکنه. ما قبلا هم گفتیم انحلال خطاب قانونی به عدد افراد عام در عام افرادی و استقرایی پذیرفته شده است. وقتی میگه اکرم العلماء، خوب دقت کنید، این خطاب قانونیه. اکرم العلماء اینجور نیست که به حسب مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد انسانی که الان تو دنیا زندگی میکنن منحل به 1 میلیارد خطاب اکرم العلماء بشه و این تک تک متوجه افراد انسان بشه. یه خطاب قانونی متوجه همه. اما از حیث خود عام العلماء، العلماء جمع محلای بلام دلالت بر عموم میکنه، عمومش هم عموم استقراقی و افرادی. اکرم العلماء یعنی اکرم زیدن العالم، بکرن العالم، خالدن العالم، همینطور الی آخر. انحلال به حسب عرض به حضور شما افراد عام هست. لذا در مورد هر عامی، هر فردی از افراد عام، یک امتثال مستقل صدق میکنه. اما در عام مجموعی چون مجموع به ما و مجموع موضوعه، هر فردی از افراد این مجموع در حقیقت جزئی از موضوعه، این موضوع با هم یک موضوع واحد رو تشکیل میده. یعنی اینجور نیست که اگر یک امام را اعتقاد نداشت به امر به یجب الایمان بالائمه امتثال و اتیان کرده باشه، لذا به حسب مشلفون به در عام مجموعی انحلال نیست، فرد به قوت خودش باقیه. یعنی اینجور نیست که اگر ما قائل شدیم به خطابات قانونیه نتیجهش عدم فرق بین عام مجموعی و عام استقراقی باشه، نه، ما ملتزم به خطابات قانونیه میشیم، در این حال بین عام مجموعی و عام استقراقی هم تفاوت باقی میمانه، چون این دو از یک جهت با هم مشترکن، یکسان هم. این که در هر دو تکلیف و خطاب انحلال به عدد افراد مکلف پیدا نمی کنه، ولی از حیث مکلفون به خطاب و تکلیف انحلال پیدا نمی کند در خطابات مجموعی و در خطابات در عام مجموعی، و در عام استقراقی خطاب انحلال پیدا می کنه. این عرض حضور شما پاسخی که به این میشه مطرح. اشاره فرمودی داره نه هیچ محضوری پیش نمیاد. ببینید شما نه در عام افرادی داریم میگیم، و شما رفتی باید مثال دیگه داری میزنی، میگیم در عام استقراقی اونجا طبیعت صلات متعلق حکمه، اونجا انحلال نیست. ببینید خطابات قانونیه اولا نمیخواد بگه همه احکام شرعیه و قضایای شرعی به نحو خطابات قانونیه، امام هم یه اکثر احکام شرعیه به نحو خطابات قانونیه، و اینم در جایی که حکم روی طبیعت رفته، در جایی که حکم متعلق به افراده، اصلا از اول داره خودش میگه حکم در عموم افرادی روی افراد ولو به نحو اجمالی، کجا اصلا جا چاره ای جز انحلال نیست. شما بحث نبرید روی اونجا، ما داریم بحث نمیخوام بگیم همه جا اینجوریه، در همه خطابات قانونی از حیث مشلف انحلال نیست، از حیث مشلف اون بحث، نه، ما در مواردی که خطاب ما متوجه یک عام استقراقی و افرادیه، در اون موارد ما داریم بگیم، اونجا اینجا هیچ محضوری پیش نمیاد، چون از حیث مخاطبین مکلفین به دفعه بازم میگه عاجز مخاطبه، چون مستقیما مورد خطاب نیست، اما از حیث افراد مکلف مکلفون به که اونو باید اکرام بکنه، اونو باید اکرام بکنه، اونو باید اکرام بکنه، هیچ محضوری پیش نمیاد. دقت فرمودید؟ اینم اشکال 11. اشکال 12 هم دیگه ببینید همه ابعاد قضیه رو داریم به اصطلاح روشن میکنیم. ما حالا تا این چند روز باقی مونده این دو سه تا ما دیگه تازه فکر میکردیم قبل از این تعطیلات، یعنی از هفته پیش این بحث کتابات قانونی تموم میشه، یه بحث
مختصر دیگر هم شروع میکنیم تمام میکنیم، اما میدیم هنوز این یکی تمام نشده، حالا تا ببینیم به کجا میرسیم. نه انشالله اینو که تمام میکنیم. حالا اشکال دوازدهم این است که اگر انحلال را نپذیریم و تکالیف منحل نشوند، قصد امر ممکن و مقدور نخواهد بود. به عبارت دیگه نظریه خطابات قانونیه منجر به یک تالی فاسدی خواهد شد که کسی نمیتوانه به اون ملتزم بشه. اگر ما بیاییم بگیم تکلیف با یک خطاب همه مردم را بدون اینکه انحلالی در کار باشه مورد خطاب قرار داده، لازمش این است که در موقع امتثال مکلفین نتوانند قصد قربت، قصد امر یا قصد امتثال امر را بکنند، ولذا در تعبدیات اصلا امتثال امکان نخواهد داشت و در توسلیات هم که امکان قصد امر بود دیگه به کلی از بین میره. و این یه تالی فاسدی است که کسی نمیتواند به اون ملتزم بشود. چرا؟ چون طبق این نظریه هیچ مکلفی به طور خاص مأمور نیست. وقتی مکلف خودش مأمور نبود قصد چه امری رو بکنه؟ امری متوجه اون نبوده تا قصد اون امر رو بکنه و عمل را اتیان کنه. در حالی که عرض کردیم قصد امر در عبادات که قطعا معتبره، در توسلیات هم موجب حصول ثواب خواهد بود، پس باید بتونه قصد امر بکنه. در حالی که در فرض عدم انحلال امکان قصد امر نیست. پاسخ این است که درسته که طبق نظریه خطابات قانونیه انحلال در کار نیست و خطاب متوجه اشخاص و افراد نیست، اما این به معنای عدم توجه تکلیف و وظیفه هم نیست. ما گفتیم تکلیف برای همه فعلیست حتی عاجزین، منتها عاجزین عذر دارند. ببینید قانون گذار طبق نظریه خطابات قانونیه در واقع یه وظیفه ای رو جعل میکنه، این وظیفه رو به عامه مردم اعلام میکنه، ایها الناس اقیموا الصلاة. خب مردم با شنیدن این خطاب هر کدام وظیفه خودشون میدانن که به این تکلیف عمل کنن. وقتی که میخوان به این تکلیف عمل کنن، این عمل را به قصد همان امر عمومی که بیان امری که به نحو عمومی بیان شده انجام میدن. چه اشکال داره؟ این امر شامل همه بود، این عموم همه مردم رو در بر گرفته، به تک تک مکلفین نمیگه این کار رو انجام بدید. هر کدام امر ندارن تا بخوان قصد اون امر رو بکنن، اما به نحو کلی اعلام کرده بر همه شما نماز واجبه. خب آیا در موقع اتیان هر مکلفی اگر قصد همون امر عمومی رو بکنه چه اشکالی ایجاد میشه؟ کجا ما داریم در چه جایی ثابت شده که باید مکلف قصد امر خاص متوجه به خودش رو بکنه؟ اونی که لازمه در تعبدیات رعایت قصد قربت و قصد امتثال امره. این دیگه معنای قصد قربت. کجا ما تا حالا شنیدیم که قصد امر خاص متوجه به خودش رو بکنه؟ همون میاد قصد امر کلی، امر قانونی عام، همین رو که بکنه، همین قصد رو که بکنه کافیست. یعنی اگه ازش سوال کنن زید تو چرا داری نماز میخونی؟ برای این که میگه برای این که خداوند تبارک و تعالی به همه امر کرده نماز بخونن. اینجا قصد قربت محقق نیست، قصد امتثال امر محقق نیست. مهم اینه که این رو به داعی امتثال امر انجام بده و اینجا داره انجام میده، منتها چون یه قانون کلیست عمل را به قصد اون امر کلی اتیان میکنه. حالا دیگه ما با اختلافاتی که در معنای قصد امر هست کار نداریم. حالا یکی میگه داعی او باید سقوط خود امر باشه یا سقوط فاعلیت قانون باشه، اون بحثا تأثیری اینجا نخواهد داشت. عمده اینی که قصد امتثال اون امر کلی اون قانون عام را بکنه. حالا یا داعی او سقوط اون امر کما ذهب الیه بعد، یا داعی سقوط فاعلیت قانونه که اینم ذهب الیه بعد آخر. دیگه این بحثو در اون جای خودش باید تفسیرش، ولی گفتیم در این مسئله تفسیری نداره. اینم پاسخ اشکال 12. اشکال 13 این است که ما قبول داریم خطابات شرعیه انحلال حقیقی پیدا نمی کنند. این مستشکل داره میگه، یعنی اینطور نیست که یک خطاب منحل به میلیاردها خطاب و تصدیق مستقل بشه. و واقعا نمیشه گفت یک خطاب متضمن خطابات متعدد به عدد نفوس مکلفین باشه، چون این با ظاهر خطاب واحد سازگاری نداره. این یکی از ادله امام بود که عرض کردیم. یه برای وجدانی دادم یه خطابی که اعلام میشه مینه، این معنی نداره بگیم این هزاران خطاب، این حرف دیرکتی. خب این مستشکل میگه ما اینو قبول داریم، ولی به یک جهت باید توجه بشه و اون این که بالاخره یه نحوه انحلال اینجا هست که ازش تعبیر میکنن به انحلال ضمنی. یعنی وقتی گفته میشود کتابات شرعیه به همه مردم و عموم ناس متعلق می شود، منظور این است که این کتاب کلی و عام به لحاظ عقلی تطبیق بر موارد متعدد می شود. چیزی که ما همینطوره مکرر می گفتیم دیگه، درسته؟ گفتیم خطاب واحده، خطاب به همه، منتها این تطبیق یا انطباق صورت میگیره. حالا این مستش که میگه سؤال ما اینه در تطبیق بر کل احد من المکلفین بالاخره بر عاجز هم تطبیق میشود یا نه؟ خوب این اشکال رو دقت کنید. اگر گفته شود که این خطاب بر عاجز هم تطبیق میشه، مشکل این است که بعث نسبت به عاجز لغو است یا نه. بالاخره محذور لغویت هست. به عبارت دیگه این تطبیق ولو در ضمن اون اطلاقی باشد که امام مدعی هستن، اما بالاخره نسبت به غیر قادر معقول نیست. شما میگید آقا این خطاب عقیم الصلات یک خطاب متوجه همه مردم شده، این واقعا هم یک خطاب، یعنی شارع در ذهنش نبوده افراد تا ده ها خطاب در دل این خطاب باشه، اما این خطاب که مطرح میشه بالاخره اینجا آیا تطبیقی صورت میگیره یا نه؟ بله، چون شما میگید این خطاب متوجه منه، حسن میگه متوجه منه، حسین میگه این خطاب متوجه منه، بلکه این تطبیقات صورت میگیره. حالا یه فرد عاجز میرسه به عاجز، عاجز میگه آیا این خطاب بر من منطبقه یا نه؟ از ناحیه خودشا، حالا اصلا شارع و کار نداری، عاجز میگوید این خطاب بر من منطبقه یا نه؟ اگر بگیم این خطاب بر عاجز هم تطبیق میشود، اینجا سوال پیش میاد بالاخره این خطاب متضمن بعثه، تحریکه، بالاخره آیا بعث نسبت به این عاجز صحیحه یا نه؟ مسلم نه، چون بعث نسبت به کسی که اساسا امکان بعث در او نیست لغو. اگر هم بگید او تطبیق نمی کنه، اگر بگید عاجز این خطاب رو منطبق نمی کنه بر خودش، پس معلوم میشه خطاب به او متوجه نشده، پس معلوم میشه تکلیف نسبت به او فعلی نشده، از این دو حال خارج نیست. خب مسلما تکلیف فعلی است طبق نظریه خطابات قانونیه، تکلیف حتی به عاجز هم ما میگیم متوجهه، پس این که بگیم عاجز این خطاب را بر خودش تطبیق نمی کنه یا ما این خطاب را بر او تطبیق نمی کنیم، این حرف درستی نیست. این اصلا با ماهیت نظریه خطابات قانونی سازگار نیست، چون طبق این نظریه تکلیف نسبت به همه حتی عاجزین فعلی، خطاب حتی نسبت به عاجزین هم توجه پیدا کرده. پس میریم سراغ اون شق دیگه. شق دیگه چیه؟ این که تطبیق اون خطاب کلی عقیم الصلاة نسبت به عاجز هم باید صورت بگیره. خب سوال اینه آیا این تطبیق لغو نیست؟ با توجه به این که عاجز امکان انبعاث نداره، این تطبیق منجر به محذور لغویت نخواهد شد؟ تطبیق بشه که چی؟ این خطاب وقتی بخواد منطبق بشه بر عاجز، یعنی عقیم الصلاة یکی از آقایونی که یکی از کسانی که باید به این خطاب توجه به او بشه عاجزه، که چی بشه؟ که بعث پیدا کنه، بعث که محاله نسبت به او، عاجز که نمیتونه منبعث بشه. با این مشکل چه میکنه؟ به عبارت دیگر این مستشکل اینو میخواد بگه همانطوری که بعث مستقیم و بیواسطه به عاجز قبیح و غیر معقوله و مستهجنه، کذالک اگر بعث به گونه ای باشد که مستلزم بعث غیر قادر باشه، باز هم لغو و غیر معقوله. و نظریه خطابات قانونیه اگرچه میگوید بعث مستقیماً به عاجز متوجه نیست، چون میگه انحلالی در کار نیست، برخلاف مشهور که قائل به انحلالن و صریحا میگن خطاب به عاجز متوجه نمیشه، چون قدرت رو شرط تکلیف میدونن. اما طبق نظریه خطابات قانونیه که انحلال را نمیپذیره، بالاخره میگه بعث مستقیم نیست، چون انحلالی در خطاب و تکلیف وجود نداره، اما به نوعی متضمن بعث غیر مستقیمه. چرا؟ در این که درست خطاب واحده و به سوی همه متوجه شده، به سوی عموم مردم، اما بالاخره در مقام انطباق و تطبیق بر افراد، حالا این تطبیق توسط خود مکلف انجام بشه یا به هر نحوی، در مقام انطباق و تطبیق بالاخره باید بگیم این خطاب متوجه اوست. خب اگر خطاب متوجه او باشه، ولو نه از ناحیه شارع، از ناحیه خود مکلف که خودش را منطبق میکنه بر خطاب شارع، پس بعض نسبت به او باید بگیم هست و بعض نسبت به عاجز لغوه و قبیحه. این معلوم میشه که پس اصلا این خطاب به این شکل نمیتونه متوجه بشه. اینم مستحجنه، همانطوری که توجه مستقیم خطاب به عاجز لغو و مستحجنه، بعث مستقیم عاجز لغوه، بعث غیر مستقیم عاجز از این طریقی که گفته شد اینم لغو و مستحجن خواهد. در عرف هم مسئله همینطوره. این مستشکل استناد میکنه به عرف، میگه اگر شما ببینید یک قانونگذاری در محیط اوغلایی قانونی رو وضع کنه، اگر از او سوال بکنن آقای قانونگذار، آیا قانون شما شامل عاجزین هست یا نه؟ قطعاً او میگوید قانون شامل عاجزین نیست. اونا هیچ وقت نمیان بگن خطاب ما متوجه همه است، اما عاجزین قانون رو برای خودشون منجز نمیدانن. شما به محیط اوغلایی که رجوع بکنید مسئله اینطوریه. هیچ قانونگذاری در عرف مدعی است که ما قانون را به نحو عام به گونه ای که متوجه به همه باشه وضع میکنید و این شامل حتی عاجزین هم میشه، اما عاجزین عذر دارن. پس مجموعاً این مشکل مهمی است که برای نظریه خطابات قانونیه به چشم می‌خوره. دقت فرمودید؟ این اشکال 13 است که اینجا مطرحه. اما این اشکال هم به نظر ما وارد نیست. چیا؟ یعنی چی؟ نه فرض ما اینه، نه ببینید اصلا فرض ما اینه که به طور کلی اون مقداری که متعارفه و انتظار میره این عجز داره و نمیتونه این کار رو انجام بده. حالا به ابزار و وسائط این که حالا اون یه بحث دیگه، فرض ما اینه نمیتواند. اشکال عرض کردم اینه، حالا پاسخ ما اناد بفرمایید ببینید آیا شما این پاسخ را میپذیرید یا نه. به نظر میرسه که تا حدود این مستشکل بین بحث عموم با بحث افراد یک خلط جزئی کردن. در نظریه خطابات قانونیه بحث بر سر این است که خطاب متوجه عموم مردم و ناسه، یعنی بحث نسبت به همه به نحو کلی صورت گرفته. اصلا معنای قانون اینه، قانون یعنی بحث عموم، یعنی یک تحریک عمومی، کاری به افراد نداره. در قانون غرض اینه یک بحث عمومی و تحریک عمومی به سمت مطلوب قانونگذار صورت بگیره. وقتی گفته می شود ایها الناس بر شما لازم است فلان کار رو بکنید، معناش اینه که بر همه لازمه. دیگه هیچ خصوصیتی در این خطاب لحاظ نشده، با افراد کاری نیست. افراد مختلف از جمله عاجزین، اینها در واقع جزئی از مردم و ناسن، مشمول این عنوان ناس و مردمن. لذا میگیم خطاب شامل اونهاست، چون بالاخره اینها از مصادیق و افراد الذین آمنو یا ایها الناس هستن یا نیستن، این که مسلمه. پس این خطاب چون به نحو کلیست، یعنی بحث نسبت به عموم، و عاجزین از مصادیق و افراد این عناوین هستن، لذا این تکلیف، این خطاب متوجه اونها هست. منتها به واسطه عذر عقاب نمیشن. اگر از اونها سوال بشه که چرا شما این کار رو نکردی، بگه نشنیدی دستور قانونگذار رو، میگه من معذورم، عذر دارم. خود این سوال در عرف نشون دهنده این است که خطاب رو متوجه حتی عاجز هم میدونن. اگر حتی کسی که علم دارد که این عاجزه، ازش سوال بکنی چرا اون عاجز این تکلیف رو انجام نمیده، شما میگی چون عذر داره، چون عاجزه. اگر قرار بود خطاب شامل اون نشه، دیگه جایی برای این سوال نبود. وقتی گفته میشه ایها الناس، همه مردم، همه صنوف، همه اقشار، همه به اصطلاح انواع، این یعنی خطاب به اونها متوجه شد. مطابق پاسخی که اینها میدن این است که هر موضوع شما ما عرض داریم. در خطابات قانونی اصلا توجه به افراد ولو به نحو اجمالی نیست، ولو به صورت عنوانی نیست. پس این که مستشکل آمده میگه توجه خطاب به عاجز ولو به نحوی که لازمه خطاب به عامه مردم باشد قوی هست، این به نظر ما محل اشکاله، چون اصلا در خطابات قانونی توجه به افراد و خصوصیات نیست. خطاب به عمومه، افراد، خصوصیات دخالتی در خطاب نداره. منتها خود افراد از اون جایی که خودشون را مصداق الناس یا الذین آمنو دیدند، میگن پس تکلیف متوجه ما هم هست، ولی میگن ما معذوریم. یعنی خطاب رو متوجه خودشون میبینن اما میگن ما عذر داریم. پس ببینید مشکل لغویت پیش نمیاد، چون خطاب متوجه همه. فرضم این است که غیر از عاجزین و بعضی دیگر حالا میتونن اتیان کنن، همین برای بحث کلی کافی. این که پس گفته شده
اگر خطاب قانونی را ملتزم بشیم لازمش بعث، لازمش این است که غیر مستقیم عاجز بعث بشه. اصلا اینجور نیست. بعث از ناحیه کیه؟ شارع. شارع داره وقتی بعث میکنه داره قانون گذاری میکنه، واقعا عاجز رو دیده داره بعث میکنه؟ او همه را دیده و گفتیم ولو بعضی در این همه نتوانند این کار را انجام بدن، اما همینقدر که یه طیف زیادی بتوانند این کافیه برای بعض، جدی استهجان از بین میره. استهجان وقتیست که همه نتوانند. استهجان وقتیست که در خطاب شخصی شما کسی رو خطاب بکنی که عاجز باشه، اما وقتی همه هستن شما خطاب رو متوجه همه بکنی، حالا ولو چند نفرم این وسطه نتوانن این کار رو انجام بدن، پس بس تکلیف نسبت به همه هست اما منجز نمیشه. این هم اشکال سیفران تو بعد. الحمدلله.